وصلى الله على سيدنا رسول الله
وآله
الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أشد أهمات وعلى أبدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك. از شد مرحوم ناینی در این کتاب فواید وسائل تعارض و ضد ابحاث ضمن فصولی قرار داده. بخش هفتمی که ایشون قرار دادن اصل اولی در تعارض امارات که آیا تساقط تخییره ترجیحه، مثلا اصل اولی چیه، ایشون این بحث رو به این عنوان مطرح کرد. بحثای بعدی ایشان راجع به اینه که وظیفه در باب تعارض به نظر به روایات علاجی اخبار علاجی چیه، یعنی یه دفعه بحث سر حسب القاعده است، یه دفعه بحث سر روایاتی که در این مسئله وارد شد و نتیجه ای که ایشان گرفتن تقریبا این شد که بنابر طریقیت تساقط، بنابر سببیت، حالا باید تفصیلی اجمالاً سببیت تصویبی عبارت از مسئله تخییر یا تزاحمه و اما بنابر سببیت مخطئ به قول ایشان یا مصلحت سلوکیه، ولو مرحوم شیخ گفتن تخییر و دخول در باب تزاحم، لکن ایشان تمایلشون به این بود که تساقط باشه. خود طریق به سر اشکال سر طریق برمیگرده به طریقیت تقریبا که تساقط باشه. این خلاصه یه بحثی بود که ایشون در اینجا مطرح فرمودن و تعلیقات مختصری که بنا بود زده شد. عرض شد که چون مباحث اصول یک بخشش راجع به خود حکمه، اینطور که ما عرض کردیم اگر پنج بخش قرار بدیم مباحث اصول رو، یک بخشش راجع به حکم و اقسام حکم و ربطی که ترابطی که بین احکام هست، یک بخش مربوط به اینه، یک بخش هم مربوط به ظهورات و چه به نحوه بحث کبروی در حجیت ظهورات، چه بحث صغروی در تشخیص ظهورات، سه صیغه فعل مثلا ظاهر در وجوب هست یا نه، این بخش دوم بود. بخش سوم عرض کردیم که مصادر تشریعه، هم از بخش چهارم امارات و حجج و طرقه و بخش پنجم اصول عملی است. این خلاصه به نظر من اصول بود. طبعا در تمام این ابواب پنجگانه بحث تضاد مطرح میشه، مثل تضاد بین احکام، تضاد بین به اصطلاح خود احکام آیا پی نفسه ها متضادن، در مقام فعلیت متضادن، به لحاظ ملاکات متضادن، به لحاظ مرحله امتصال، الی آخری بحثی که خودش. بحث ظهورات هم اختلاف هست، چون مخصوصا اگه بنا بشه به قول اهل لغت برگردیم در اینکه این لفظ اینطوره و گاهی هم ظهورات اختلافش به لحاظ استعماله. طبعا اینجا الان آیان وارد نشدن مستقلن، در ضمن بحث ها مرحوم ناینی میفرمودن قطعی و دلاله، ظنی و دلاله در ضمن بحث ها مطرح کردن اما مستقلن متعرض نشد. بحث مصادر تشریع این دیگه خب بحث دیگری است که مطرح شده، مثلا فلان آیه با فلان آیه نمیسازه، قائل به نسخ شدن یا قائل به یک معنای دیگه شدن که بحثای خاص خودش داره، خود سنت با کتاب، سنت با سنت، بعد روایات اهل بیت با اون سنت معروف عن رسول الله، یک روایت صحیح داره که محمد مسلم به امام باقر عرض میکنه، گاهی اوقات اینها حدیثی نقل میکنن، لا نتهمه هم و یعطی عنکم خلافه، چطور میشه امام فعل حدیث ینسخ کما ینسخ القرآن یا الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، بنابر اختلاف قرائت متن که حالا انشاءالله این بحث رو هم در خلال بحثهای آینده به مناسبت یکی از راه های تعارض انشاءالله هم مطرح میکنم. اطلاع هم شد سابقم بحث تخصیص دوران هم به تخصیص و نسخ که عرض کردیم فعلا متعرض نمیشیم تا در خلال روایت تفویض انشاءالله تعالی بحثش بیاد. و بحث چهارم و پنجم راجع به تعارض در اصول و در امارات. پس بحثی که الان ما داریم اینجا انجام میدیم راجع به بخش چهارم اصول فقه رو حسابی که ما عرض کردیم. بخش پنجمم که تعارض اصول بود در ذیل استصحاب به مناسبت استصحاب متعرض شدیم و خلاصه نظر این بود که اصولا در باب اصول ممکن است مورد دو تا اصل یکی باشه، اما موضوعش نمیشه یکی باشه. مثل قاعده استصحاب با مثلا قاعده تجاوز، استصحاب با مسئله سوق مسلم، قاعده سوق مسلم موردشون یکیه، مورد استصحاب هم هست چون حالت سابقه داره، از اونم از دست مسلمان گرفت، موردش یکیه اما موضوعش یکی نیست، دو تا موضوع هست. اما در باب امارات اگر مورد شکی شد موضوعش هم یکیه، فرقش با اصول اینه. مشکلی که در امارات داریم اگر مورد امارات بود، یعنی این حالا حجت یا اماره یا طریق بود، با اون یکی. وقت در بحث امارات و حجت عرض کردیم اصطلاح گاهی اوقات امارات رو به موضوعات میزنن، حجت رو به احکام میزنن، این اصطلاحه.
امارات
اون چیز دیگریه، اون موضوع جهل، اون نکته دیگه.
اگر مثلا هم موضوعش
هم موردش هم موردش، خب همینه، نماز جمعه بخون، نماز هم موردش زمان غیبت، این موردش در وظیفه است و موضوعش هم یکیه، یکی میگه نماز جمعه که نماز رو. نه اینکه این دوتا با هم دوتا موضوع هم دوتا موضوع نیستن دیگه، یک موضوع هم. در مورد نماز، در مورد وظیفه در روز جمعه در زمان غیبت موردشون یکیه، حکم که میاد یکیه، یعنی نمیشه دوتا بشه، نمیشه بگه هم نماز جمعه بکنن نماز ظهر بخون، یا مگه تخییر قائل بشه یا جمع قائل بشه، دوتا نمیشه. علی ای حال یا قصر بخون یا سفر بخون یا تمام بخون. این راجع به این قسمت بحث. اون وقت راجع به امارات، همینطور امارات اگر مراد شبهات موضوعیه باشه با حجج جدا میشه، حجج میخوره به شبهات حکمیه، امارات میخوره به موضوعات خارجی، باهم هر دور به هم میگن. خیلی اصطلاح دقیق نیست، یعنی نمیتونیم الان خیلی اصطلاح دقیق بگیم، اما به طور کلی اون چه که در اصول مورد بحث میشه اونیست که مربوط است به شبهات حکمیه کلیه، اونی که در اصول بحث میشه. لیکن در باب امارات و طرقی که شارع قرار داده غیر از اصول عملی، شارعی طرقی هم در موضوعات خارجی قرار میده، مثل قول اهل خبره، مثلا دکتر اگر گفت یا مشتهد فقیه اگر گفت، و یا به حساب بیانه در موضوعات خارجی، همچنین که در موضوعات خارجی اصول قرار میده، مثل قاعده سوق مسلم، مثل قاعده ید، در موضوعات خارجی امارات هم قرار میده، یعنی شارع یک راهی رو قرار میده برای تعیین، مثل مقوم، یکی میاد میگه قیمت خونه 10 میلیون که 12 میلیون، مثل خبر. یعنی اینطور نیست که امارات، حالا مثلا استصحاب رو جزء امارات بدونیم، در شبهات حکمی هم اگه جاری شد یا در شبهات موضوعیه، فقط بنابر اختلاف علی کل حال این شارع وظیفه قرار داده، فرق نمیکنه اونقدر شبهات موضوعیه باشه یا حکمی باشه. اون وقت اینه که مرحوم نائینی فرمودن بحث علی القاعده، بحث راجع به تعارض حسب روایات، شاید مراد جدی آقایان من نسبت نمیدم، این باشه که ما در بحث تعارض دو راه وارد میشیم. یه راه با عنوان اینکه خودش اماره است، حجته، کاری به معارضش نداریم، یعنی اگر ما باشیم و دلیل حجیت، این دلیل حجیت در حال تعارض چه اقتضایی داره؟ سوال. فرض کنیم روایاتی به عنوان حدیثین متعارضه نداریم، یه دفعه ما میایم ادله ای رو که موردش حدیثین متعارضه اینه یا مختلفه اینه، این به اصطلاح حسب نصوص، یه دفعه میگیم نه، اگر تعارضی بین دو خبر پیدا شد ما با قطع نظر از نصوصی که در عنوان تعارضه اینجا چیکار میکنیم؟ مراد از قطع نظر یعنی ما نگاه میکنیم به همون دلیلی که حجیت این حجت رو اثبات کرد. چه لسانی آمد حجیت این رو اثبات کرد؟ به چه تعبیری آمد؟ یعنی قبل از این که ما برسیم به اخبار علاجی، حالا اهل سنت، چون اهل سنت اخبار علاجی ندارن، در میان اهل سنت که اخبار علاجی نیست، آیا در اینجا چه کار میکنن؟ طبعا اینها در اینجا طبق قاعده ای که هست، یا اون دلیل حجیت اماره رو نگاه میکنن، یا یک شواهد خارجی اقامه میکنن، مثل شواهد ظنی که اقامه کردن، ولی قاعدتا همون دلیل اصل، دلیل حجیه. یعنی به عبارت اخرى، ما قبل از تعارض به چه دلیل این اماره حجت بود، به چه دلیل بیانه حجت بود، به چه نکته قول اهل خبره حجت بود، قول طبیب حجت بود؟
چون زن
نیم ها، مثلا چون زن بود، خب زن، این دوتا زن یعنی یک درجه عالی از زن بود، خب خواهی نخواهی اون ادله مورد تعارض نمیگیره، چون در تعارض اون درجه عالی از زن نیست، لذا خواهی نخواهی نه این دلیل اینه، نه این دلیل میگه، یعنی ما باشیم و مقتضای قاعده باید بگیم تساوی، مثلا مراد ما از مقتضای قاعده یعنی این، یعنی به عبارت اخرى با قطع نظر از عنوان تعارض، اصلا این چرا حجت بود، چرا اماره بود، چرا طریق بود، نکتهش چی بود، چه نکته‌ای بود؟ آیا نکته در باب جمعی امارات یکیه؟ مثلا اهل خبره چون دکتر گفت، آیا اصولا ما رجوعمون به دکتر بر اساس این است که قول دکتر مطابق با واقعه، که بسا شبیه تصویب بشه مسببه و مقطع، یا نه دکتر خطا میکنه؟ آیا یک مصلحت سلوکی در کلام دکتر هست، قبول کلام دکتر؟ همچنین اینکه مثلا مرحومه بعضی قائل، خود ما هم بیمه نبودیم، آها همین در باب قاضی، احسن، خود مرحوم ناینی هم در آخر عبارت گفت مواردی رو ذکر کرد. پس ببینید ما قبل از این که وارد بحث تعارض بشیم، خود دلیل بر حجیت این اماره رو نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، با بررسی خود اون دلیل حکم باب تعارض فی نفسه در میاد، با قطع نظر از اخبار علاجی. پس روشن شد اینه که مرحوم ناینی اگه دقت کنه، البته ناینی بی این تعبیری که من گفتم نفرموده، اما دقت بکنیم، میگه دلیل حجیت یا تخته است بین مسببه یا تصویب مخط، تخته به اصطلاح یا تصویب است یا تصویب مصلحت سلوکی است. یعنی به عبارت اخرى ایشان میخوام بفرمان ما بریم اصل حجیت این دلیل رو ببینیم چیه. اون اصل ممکنه در حال تعارض هم به ما جواب بده، نه اینکه ممکنه، حتما در باب تعارض جواب میده، و اگر با قطع نظر از اون، اون وقت نوبت این میشه که اگر فرض کنیم در روایات خاصی ائمه علیهم السلام حکم حدیثین متعارضین رو گفتن، دیگه اینجا با قطع نظر از اصل حجیت خود عنوان تعارض حکمی پیدا میکنه. خود عنوان مثلا اگر بنا شد اصل اولی تساقط باشه، وقتی در روایت آمد تأخیر، یعنی اگر ما باشیم و مقتضای قاعده، مقتضای قاعده یعنی حجیت این حجت و حجیت اون حجت، با قطع نظر از عنوان تعارض، کاری به عروض عنوان تعارض نداریم، این دوتا حجت این اختزاری میکنن، چون غالب طریقیت در باب حجت هستیم، تساقط بکنن. اما عنوان تعارض که آمد، شارع فرمود به این که شما مخیری، مثلا من با مثال، حالا کاری به تخییر و روایت تخییر اینها فعلا نداریم، چون در مبحث هشتم تصادفاً ایشون اول وارد بحث تخییر میشن، مرحوم ناینی انشاءالله متعرض میشه. پس بنابراین بگیم مراد آقایان از اصل اولی به تقریبی که من عرض کردم خیلی روشن شد، یعنی ما اگر باشیم و دلیل حجیت این اماره و دلیل حجیت این حجت ما باشیم، این دلیل در حال تعارض چه اختزایی داره، چی کار باید بکنه؟ ما باشیم فقط دلیل حجیت، دو ما باشیم و ادله‌ای که رفته رو عنوان تعارض، نه عنوان حجیه.
مرحله دوم ما اصلا مرحله اولش رو ببینیم که برای چی حجت شده، به خاطر
همین وقت دو میگیم بله به خاطر طریقیت بود، قاضی هم ارتضای تساقط میکرد، لیکن تعبد آمد که شما مخیل. پس بنابراین این اشکال که آقای خوبی فرمودن با وجود اخبار علاجیه ما احتیاجی به رجوع به قاعده و اصل اولی نداریم. نه، روشن شد مراد از قاعده و اصل اولی اینه و این فعلیت داره، چون اهل سنت اخبار علاجه ندارن. طبق اصل اولی یعنی طبق ادله حجیت کار نداریم به عنوان تعارض. وقتی ما روایت خاصی در عنوان تعارض نداشتیم، خواهی نخواهی قاعدتا باید بریم حد مشکل رو از همون راه ادله حجیت بگیریم. پس اینی که مرحوم ناینی میفهم بنابر مسلک مسبب اینطور، بنابر مسلک مصلحت سلوکی اینطور و تفصیل قائلا، یعنی در حقیقت آمدن اصل دلیل بر حجیت دیدن. پس اگر دلیل بر حجیت نکتهش مصلحت سلوکی باشه بسیار خوب، مصلحت سلوکی در قبول خبر ضرار خوبه، چون ما الان راهی نداریم یا مثلا مشکله یا مردم اگه بخوان از نیشابور راه بیفتن بیان تا مدینه از امام سالو، خب مصلحت سلوکی اقتضا میکنه که قبول خبر صغه، قبول خبر عدل، یه نوع تسهیل باشه، وحدت جامعه باشه، سیطره بر جامعه باشه، جامعه اسلامی تحت کنترل باشه. الان میدونی شما در دنیای فعلی ما رسانه که از مسائل بسیار مهمه، خود رسانه، لکن بحث این نیست که فقط خبر رو برسونن، مورد وحدت هست، تأکید هست. یکی از این رادیوها دیدم مثلا صحبت بود که پولش مثلا کم بکن، گفت بود مثلا 40%، 50%، 60% سیاست خارجی شما رو ما تعیین میکنیم. ما رادیو تلویزیون ما هستیم که اصلا سیاست خارجی شما رو تعیین میکنیم، تأثیرگذار در سیاست خارجیتون هستیم. اینا اسمش مصلحت سلوکی است. اون مصلحت سلوکی که من میگم اینه، مراد ما از مصلحت سلوکی این مطلبه، نه اینکه الان مرحوم ناینی طریقیت به اون معنا فهمیدن دو اشکال فرمودن یا آیه آزیا قدس الله اسراره. پس بنابراین اگر ما مصلحت سلوکی در مثل خبر قبول کردیم، آیا مصلحت سلوکی در قول دکتر هم قبول میکنیم؟ دکتر اگه گفت مثلا شما مرض آپانتیس دارید، مصلحت سلوکی داره حرف دکتر؟ بله، مصلحت سلوکی داره در حرف قاضی. نحوه مصلحت سلوکی در حرف قاضی چیه؟ همین که من به حرف اون عمل بکنم، یا مصلحت سلوکی اساسی در حرف قاضی رفع تنازعه؟ اگر دو تا قاضی دو تا حکم کردن، تنازع برداشته نمیشه، به حال خودش محفوظه. اما مصلحت سلوکی در قبول خبر نکته دیگریه. پس این نکات رو باید در نظر با در نظر گرفتن این نکات، پس یک نکته اساسی اول این است که ما اول مطلب ما وقتی صحبت از امارات و حجج میکنیم، آیا همچون که در ابحاث اصول خاص است به مواردی که در شبهات و حکمی کلیه وارد میشه، یا نه شامل موضوعات خارجی هم بشه؟ چه فرق میکنه؟ بیانه رو چرا شارع قرار داره؟ آیا مصلحت سلوکی داره؟ عرض کردیم در باب بیانه، چون نکته اساسیش نکته علمی و ادراکیه، چون ممکنه یک نفر ولو عادل باشه اشتباه بکنه، اما دو نفر یعنی دو تا شهادت بر محور واحد، نسبت اشتباه رو به نسبت تصاعد هندسی میبره بالا، خطا رو یعنی میبره نسبت عدم خطا رو بالا. یعنی اگر قول یکیسی 30% بود، قول یکیسی هم 40%، هر دوش نمیشه 70%، میشه 90%. این که دو تا عادل بیان در محور واحد شهادت بدن، این اگر در اولی نسبت هر کدوم یک نسبت کمیه، وقتی با هم زمین میشن اضافه نمیشن، بالا هم میره.
توانه
مثل شبیه انتظل اهداهما فتذکر اهداهما الاخرى، یکی گمراه شد دیگری یادش میاره. از هم آیه مبارکه اون ولو در باب شهادت مسیح، اگر یکی اشتباه کرد دیگری شاهد دو مال یادم رفت ضمیر مؤنث چرا شاهد تازه که مراجعه از اونم میترسه میرید مطلبی بگم که خلاف ظاهر قرآن باشه. عرض کنم که این نظیر اون انتول اهداهما فتذکر اهداهما الاخرى، این نکتهش اینه، یعنی نکته ای که در باب بینه هست اجتماع شهادتین عادلین، شهادتین شهادت عدلین بر محور واحد که احتمال خطا رو طبیعتاً به صورت خیلی غیر بالایی احتمال خطا رو پایین میاره و احتمال عدم خطا رو بالا میبره. دقت فرمودید
شهادت
است که فرمودید شهادت من این روزا خیلی احتیاط میکنم بچی گفته با اینکه گاهی از من سوال میکنن جواب میدن درست باز میام نگاه میکنم باز بعدش هم بهشون میگم مطلب بود که گفتم لكن خب یه شبهه میگم خیلی در این امور شریعت احتیاط ما فوق العاده شه، امور ادراکیش البته امور علمیش خیلی شدید، چون میترسم این قول مزارزایی بر نسیم پیدا شده باشه. علی حال این کیف ماکان، پس بنابر این خوب دقت بفرمایید، یک نکته اول ما محور بحث رو در خصوص اون چی که به درد شبهات و حکمی موضوعی کلیه میخوره قرار بدیم، یا شمال شامل شبهات موضوعیه و شبهات و حکمی جزئیه هم قرار بدیم. به نظر من که اگه بحث امارات و حجج و تعارضش رو بخواییم بررسیم در همه قرار بدیم، اصول رو هم در همه قرار بدیم، چه اصول در احکام جاری بشه چه نشه، امارات رو هم در همه قرار به ذهن من اینه. نکته دوم، راه ورود به بحث ما اینه، همون دلیلی که حجیت آمد، یعنی نکته ای که در باب خبر بود، نکته ای که در باب قاضی بود، نکته ای که در باب قول دکتر بود، نکته ای که در باب بیانه بود، این نکاتی که منشأ حجیت بود و سرریشه حجیت بود، اینها رو فرض بکنیم در حال تعارض، با خود اون نکات تعارض رو حل کنیم، یعنی با در نظر گرفتن اون نکات بگیم نتیجه تعارض چیه. اما گاهی اوقات نه، میگیم خیلی خوب اون نکات نتیجهش تساقطه مثلا یا تخییره، لکن در روایات اهل بیت نکاتی رو مطالبی رو فرمودن در صورت تعارض روایات گفتن نه مطابق اونی که مطابق کتاب ترجیحه یا تخییره یا تساقطه یا توقفه الی آخری. اون ادله خاصه موردش در عنوان تعارضه، بحث اول ما موردش در بحث به اصطلاح خود عنوان حجیت این حجج و اماراته، اصلا حجیت اینها چطوریه، آیا مصلحت سلوکی در قول دکتر تصور میشه؟ خب قطعا نمیشه دیگه مصلحت، چون یک امر واقعی سر امر واقعی مصلحت سلوکی قابل تصویر نیست. بله اگر در جامعه ما غیر از یک دکتر نبود، راه دیگه نبود، اینجا ممکنه به یک نحوی مصلحت سلوکی رو تصویر بکنیم، به خاطر اینکه راهی نداریم، از باب لابدی، از باب ناچاری. به اصطلاح گفت در شهر کوران به چشمم میگم پادشاه، از باب این که ما دیگه راهی دیگه نداریم. پس بنابراین اگر تعارض دو تا دکتر شد، همون نکته اصلی رو در نظر بگیم، اگر مفتوح ده ها دکتر دیگه موجود دارن، نه به این نظر میکنم، چون اینجا امر واقعیه، اصلا بحث حجیت در اونجا مطرح نیست، یا به اصطلاح لجنه به قول عربا، یا به مشاوره پزشکی گروه پزشکی تشکیل میدن، کمیسیون پزشکی تشکیل میدن، گروهی تشکیل میدن، نتیجه گیر، یا به چند تا دکتر دیگه مراجعه میکنه، یا به مراجعات مکرر میشه، مقارنه میشه، چون در اونجا تابع واقع. بله اگر در جایی بود غیر از این دو تا دکتر دیگری نبود، همون ناچاری بود، نکته ناچاری بود، طبق این نکته ناچاری اگر پیش آمد، چون نکته ناچاریه بیشتر به اونی که غلبه زن میشه با شواهد و تجربیات که قولش بهتره، به اون مرا این راز رمزش اینه، یعنی نکته خاصی دلیل خاصی در روایت، مثلا در باب مقوم اگر این آقا آمد گفت قیمت خونه 10 میلیون، آمد گفت 10 میلیون، 12 میلیون، الان بنای اصحاب ما در باب قیمت مقوم به هر دو عقص میکنن، هم به 10 میلیون هم به 12 میلیون، چرا؟ چون قیمت یک چیز واحد واقعی نیست. مثل این نیست که الان بگم روزه که بگه شبه. قیمت یک مقدارش واقعی است، مثل این که توش آجر به کار برد، توش آهن به کار برد، توش آلومینیوم، چجور برق، وسایل برقی، سیمهای برق. خود یک مقدارش هم امور عقلاییه. مثلا این خانه یک مهندسی خاصی داره، یه عده اینو میپسندن، یه عده خونه دیگر میپسندن. یه نکاتی هست که اینها ریشه های واقعی داره، اما در این حال مسائل به اصطلاح جنبی هم داره، یعنی مسائل اوقات وقتی گاهی اوقات باز اضافه بر او مسائل شخصی هم داره که عادتا اون تو قیمت گذاری. مثلا یه آدم انزوایی است، کونه ته کوچه باشی بیشتر دوست داره تا سر کوچه نزدیک خیابان باشه. بازی آدم به عکس خونه سر خیابان رو بیشتر دوست. پس اینها سه تا عامل هست، یکی عوامل حقیقی هستن مثل آجر و زیربناها و مساحت زمین و الان، یکی عامل اعتبار و عقلاییست مثل نقشه ساختمان و شکل ساختمان و به اصطلاح کیفیت حیات سازی و این مسائل، مسائلی نیستن که قابل کنترل باشن. یه مقدارم امور شخصیه، بله سلیقه هاست، این هم دخیلی در قیمت نیست. ممکنه یک معماری بر قیمت گذاری من حیث لایش او دخالت بده، اما وقتی بهش تذکر میدن که اینجور امور سلیقه ای رو دخالت نده، این حرف یا عده از اوغلا این بنار میپسند، عده اونو میپسندن، عده شکل حیات اینجور میپسندن، پشتبون هست دیگه این اختیار. پس بنابراین چون اینجوریه، مصلحت سلوکی در حقیقت به این است که بگیم هم این درسته هم اون درسته، هم این بنای عقلایی داره هم اون داره، هم عده از عقلا به این رغبت بیشتر پیدا میکنن، یعنی 10 میلیون رو عده پرداخت میکنن، یعنی قیمت میزن، عده هم واقعا 12 میلیون رو واقع به این معنا، یعنی در مجموعه امور واقعی و تکوینی و امور ذوقی و عقلایی فقط اون امور شخصی و سلیقه شخصی رو. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اگر در سطح تعارض شد به هر دو عقص میکنن. اینی که میگن به معدل برگردین اشاره به همین خوده، یعنی هم این قول میگن هم اون قول، میشه 22 میلیون نصفه میکنن میشه 11 میلیون، میگن قیمت خونه 11 میلیون. این قاعده عدل و انصاف نیست، این اصلا بحث قاعده عدل و انصاف نیست، جای قرآن نیست، رجوع به قرآن نمی کنن. به هر دو مقوم، به هر دو اهل خبره مراجعه می کنن. پس این یک مسئله اساسی در اینجا این است که ما در با ولذا مرحوم نائینی هم فقط طریقیت و سببیت رو تصویر کرد. طبق تصویری که ما الان نشون دادیم در بعضی جا با این که موضوعات خارجی است ظاهراً سببیته، مثل مقدم، در بعضی از جا که موضوعات خارجی است طریقیت صرف، مثل قول دکتر، مثل بیانه. نکته بیانه، ببینید نکته بیانه اینه که به طور متعارف میزان ادراک انسان رو بالا میبره رو همون نکته ای که عرض کردم، و در این حالی که بالا میبره چون دو نفرن و هر دو عادلن و محور واحده، احتمال خطا رو کاملا پایین میاره. حالا این نکته شده، اگر این نکته شد، اگر دو تا بیانه با هم متعارض شدن، خواهی نخواهی دیگه اون نکته ای که میخواستیم ما تعقیب بکنیم وجود نداره. دقت کردین؟ بله، اگر آمدیم گفتیم اجماع قائمه و این اجماع رو دلیل لبی گرفتیم به این معنا که اصلا سر در نمیاریم چرا اجماع قائمه، اونجا به خاطر دلیل خارجی تعبد ممکنه، و الا اگر ما باشیم مقتضی قاعده با تعارض بیانتین حکم به تساقط میکنه، چون این هم میخواد احتمال بره بالا، خب نمیشه دوتا احتمال برن بالا، دوتا احتمال متعاکس که نمیشه برن بالا. پس بنابراین ما در باب مثلا دو تا قول پزشک اصلا گفتیم که به پزشک سوم ممکنه چهارم پنجم بگن آقا قول پزشک اول درسته، اون عده بگن قول پزشک دوم، یعنی ترجیح بیاد با قول پزشک دوم و شواهد خارجی. الان سعی بیشتر بشر اینه که در مورد اینجور مسائل از حیطه ادراک شخصی خارجش بکنن، در یک عامل ثالث قرارش بدن. چون در طب به طور متعارف این بود، این روی شواهد میگه شما فلان مرض، اون روی شواهد میگه شما فلان مرض دارین. اینا برای اینکه دست به این شواهد و ادراکات دکتر نزنن، دستگاه گذاشتن، تصویر برمیدارن، آزمایش میکنن، خون رو آزمایش میکنن، کذا آزمایش میکنن، اینها رو جدا کردن از نظر دکتر تا خود دستگاه جواب بده. طبعا الان این شده، اما من فکر میکنم بعد از این دستگاه هم با مشکل برخورد بکنم، یه خوشحال، چون این تازه است. مثلا طب قدیم یه سابقه 3000 ساله داره که حالا مشکلاتش پیدا شده، اما این طب جدید مثل سوزن و اونجور چیزا، آمپول و مامپول نمیدونم، واکسن و اینها، همه چیز اون 200-300 ساله، 150 ساله، 200 ساله داره. این باید همین در طول زمان تجربات زیادی، این که الان اخیرا زیاد شده مراجعه به این دستگاه ها، سابقا اصلا نه، او زمانه بچه بودیم اصلا دکتر یه چیزی بود، نه عکسی بود، نه این حرفا بود، نه این انواع چیزهای جدیدی که پیدا شده.
دستگاه که حقیقتا نشون میده،
خب میدونم حقیقت رو به یک لحاظ نمیتونه ریزکاری ها رو نشون بده. دستگاه ها میدونم، اما یک دستگاه هایی که دقیق تر بشه ممکن است که اونها به اصطلاح بعضی از زوایا رو نشون بده که این دستگاه‌های قبلی نشون نداد. و از یک طرف ما جزء عقاید ما این که این بدن غیر از جهت ظاهری یک جهت غیبی هم داره شهودی. اون میتونه سلول نشون بده، جهات غیبی سلول نمیتونه نشون. مشکل برخورد.
چه چرا اینجور
شده؟ چه پشتوانه‌هایی بوده، چه حساب‌هایی بوده و این چه تغییراتی پیدا میکنه؟ فرسون یک کسی که حالت خواهی خب نمیشه جواب نمیده، چون در انسان جا. لذا الان من یه آمار دم به دکتر آلمانی گفت بود من مریض هایی که من مراجعه کردن گرفتاری جسمی هم داشتن، 70% ترقیم بود. حالا گرفتاری جسمی داشت، گفت ریشش ترقیم بود، ترقیم عوضگی خوب شد. این نکته عجیب بود. بله، به روحیات افراد، خصوصیات افراد. حالا وارد بحث طب نمیخوایم بشیم فعلا، هم
حضوریه در بله. حضوری که خطا.
بله، حالا به هر حال دیگه وارد اون بحث نشیم. به ذهن من با این قسمت هم با مشکلات رو خواهد شد، بعد تاریخ نشون میده. حالا با اون اطلاعی که بنده دارم زارد این هم با مشکلات رو خواهد شد که باید راه دیگری پیدا بکنم. یه کتابی داره محمد بن زکر رازی، طب روحانی، اون از راه طب روحانی هم غیر جسمانی. این بحث جدید هم نیست، حالا این مال بیش از 1000 سال قبل، ابن زکر رازی بیش از حالا من وارد این بحث نشم. پس بنابراین اینی که ایشان فرمود، مرحوم ناینی، ظاهرن نمیدونم روشن شد برموز که میشه، مرادشون اینه ما یه دفعه تعارض رو ادله اصل، ادله حجیت و حجج رو حل میکنیم، یه دفعه تعارض رو به خاطر روایاتی که عنوان تعارضه. این خلاصه این بحث. طبعا اول باید بهش آی خوبی میفهمن، اول اثر نداره مادام روایت هست. خب ممکنه ما بگیم روایت خراب، کارش مشکل داره روایت، یا سندن یا متن یا دلالتن مشکل داره. پس این ما را و عملا هم اهل سنت این راه رفتن دیگه، چون اهل سنت روایت علاجی ندارن. اونا در باب تعارض، البته اونا چون دنبال زن بودن ترجیحشون بر اساس ونه، چون ون پرورشون پیدا شد، با قطع نظر از یک عامل خارجی مثل ون، اینا چون اونا اصل حجیت هم تابع زن میدونستن. پس بنابراین فکر میکنم مطلب روشن شد. این تا اینجا دو تا نکته اساسی قبل از ورود در بحث که از شرح مراد این آیون هم باشه به ذهن بنده. نکته که در اینجا وارد میشیم، تاریخچه این تعارضات اصولا به نحو اجمال چگونه شروع شد. من عرض کردم تعارضات در خود روایات اهل سنت و روایات ما این که کسی به پیغمبر فرموده باشه شما سابقا اینجور فرمودید بعد اینجور فرمودید و اینا متعارضن، به این عنوان نداریم. ما تو کلام امیرالمومنین و کلام ائمه داریم و یا در خود سیره عملی رسول الله داریم که یک مطلب یه مدت بوده بعد عوض کردن، مسلمان ها ازش تعارض نفهمیدن. مثلا نماز رو به بیت المقدس بود بعد رو به مسجد الحرام کعبه شد، ازش تعارض نفهمیدن. یعنی مثلا پیغمبر فرمود که شما در جنگ خیبر گوشت الاغ نخورین، حمار اهلیه، در لغت عرب به اصطلاح میگن حمار اهلی، مرادشون در مقابل گوره خرم الاغی کردن تو خیابونا بیابونا پیدا میشه. در لغت عرب مرادشون از حمار اهلیه و وحشیه، حمار وحشیه رو ما در فارسی نمیگیم الاغ وحشی، میگیم گوره خرم. حمار اهلیه همین الاغهایی که بارکشی میکنن ها. خب بلا اشکال پیغمبر اجازه دادن که گوشت الاغ خورده بشه. در جنگ خیبر فرمودن نخورین گوشت الاغ ها رو، الان مشهور بین اهل سنت میگن رسول الله نهی کرد. در روایات ما داره که نهی نفرمودن، نسخ نشد اونها، چون میخواستن غنائم رو پشت الاغ ها بار کنن بیارن تا مدینه. خب اگه الاغ ها رو میخوردن غنائم با چی بیاوردن؟ این سرش این بود، یعنی یک نهی سلطانی موقت بود، مسئله این باشه برای این که شما اینا رو برسونیم به مدینه غنائم رو، نه اینکه یک نهی تحریمی بود. پس بنابراین ما در روایات پیغمبر مواردی از این قبیل داریم، اما این که به پیغمبر بگن آه حکم شما متعارضه، ما چکار بود در همون رو
نماز چی متوجه شدم از این قبله
فهمیدن عوض شده حکمش فولو وجوه کن. البته ما در قرآن آیه‌ای که بگه شما به بیت المقدس نماز بخونی نداریم، نظام بعضی گفته اینجا نسخ نیست، اما در قرآن اشاره داره القبلة التي كنت عليها، اشاره بهش داره، اشاره بهش داره، اما تعبیر كنت عليها خیلی تعبیر زیباست. ولذام در روایت داره پیغمبر در مکه که بودن جوری نماز بخونه، هم کعبه باشه هم بیت المقدس، یعنی به عبارت اخرى این سنت پیغمبر، اشاره به سنت پیغمبر، اما حکم الهی واقعی رو به کعبه است. این سنت تا سال مثلا 15 هم بود، مثلا سال دوم هجرت قبله عوض شد. حالا فراموش نکنم بود میترسیم فراموش کرده دقیق میفرمید، این سال دوم ظاهرن تو ذهنم سال دوم 15 سال اون بود، اون رو سنت پیغمبر بود. اصلا این تعبیر کن تعلیه ها قید نگفت امرتبه ها اراد امرک الله به ها، نه کن تعلیه ها، شما اختیاری این قبله کردید اشکال نداره. ولی از ها مسلمان ها از این تعارض نفهمیدن، نصف فهمیدن. توی روایت امیرالمومنین هم وقتی سوال میشه که گاهی اوقات دو جور از پیغمبر نقل میفرمایند، حضرت میفرمایند این بعضی از مواردش نسخه، یعنی پیغمبر اول یک سنتی قرار دادن بعد اون سنت عوض کردن، تعارض نیست. و تو روایات هم نداریم این روایت من کرده و علیه متعمدن هم عرض کردیم، اون چی که در مصادر عامه آمده
امر به صدقه چی؟ نجوا
خب همون آیه برداشت علی و ان فیکم ضعفا ضعفا، همونجا خود آیه برداشت.
اصلا به 3-4 تا آیه بیشتر میکشه
نصف؟ بعضی از اهل سنت و از اهل شیعه بعضی هم من جمله آیه خویی هستن میگن در قرآن نسخ نداریم، کلا نداریم تمام موارد. سابقی ها که شاید 100 خورده آیه بعد الناسخ و منسوخ القرآن هستن، کتاب هست به اسم الناسخ، بلا
نجاشی هم داره،
بله الناسخ و منسوخ داریم ما هستن کتاب، به نظرم کتاب الناسخ و مالکی هستن تو ذهنم نیست، 130 تا 120 تا 140 تا آیه آورده به عنوان ناسخ و منسوخ. من رو ما عرض کردم این که کلن در قرآن نسخ نباشه، این اشارش که از اینجا قبلت التی کنت علیها که اشاره به آیه مبارکه هست، و اما این که نسخ باشه به این معنی که حکم برداشته شده باشه، من نمیخوام چون الان وارد اون بحث بشم، باشه جای خودش. اینجا اجمالا داریم اون نفی مطلقی که آیه خویا بعضی از اهل سنت کردن مشکله، اما این مقداری هم که دیگران نوشتن اونم اشکله، یعنی انصافا نمیشه اثباتی. اما به هر حال جزء سنن پیغمبر گاهی اینطوری بوده و امیرالمومنین فرمود گاهی یک کسی وارد مدینه شده، یک چیزی رو دیده نقل کرده، یک کسی یک چیز دیگه نقل کرده، نفهمیده که دومی ناسخ اولی است. حضرت از باب تعارض نگرفتن، از باب نسخ گرفت. به هر حال این مطلب یک مطلبی بوده که از اول اون چه که بیشتر در باب اختلاف مطرح شد اختلاف در اجتهاد بود. چون وقت گذشت، فردا انشاءالله وارد این بحث بشیم انشاءالله تعالی.